بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد ولعنة الله على اعدائه اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که قطع به حسن یا قطع به قبح از وجوهی که مثل بعضی از عناوین محسن یا مقبح باشد نیست، و اینکه صاحب کفایه در اینجا قطع به حسن و قبح را از وجوه مقبح و محسن ندانستند کلام صحیح است. ولیکن عمده اشکال بر صاحب کفایه این بود که حد که حرمت عنوانی است که منطبق می شود بر فعل صادر از شخص نه بر قصد و عزم او، خلافا لصاحب کفایه که ایشان حتک و استحقاق و عقوبت را ناشی از قصد متجری دانستند. و حال اون که قصد همون جوری که مرحوم شیخ فرموده بودن امر اختیاری نبود و استحقاق عقاب بر امر غیر اختیاری معقول نیست، لذا ایشان فرمودن استحقاق عقابی که در باب تجری است بر نفس فعل متجربه هست نه بر قصد متجری نسبت به این فعل. پس مادامی که فعلی از متجری صادر نشود تحت عنوان مقطوع الحرمه استحقاق و عقوبتی نخواهد بود. بحث استحقاق سوابق عقاب بر اساس سوء سریره او یک مطلب دیگری است که تا شخص چیزی از او صادر نشود معنا ندارد استحقاق عقاب یا ثواب باشد، چون صرف سوء سریره یا حسن سریره عقلا مقتضی چیزی نیست، مادامی که چیزی که مبرز اون سوء سریره یا حسن سریره نباشد و اون مبرز او نیست الا فعل. فما لم يستر فعل من المتجري او المنغاد لا يستحق العقاب او الثواب. این عمده مخالفتی بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این مقام با صاحب کفایه داشتند. حالا در اینجا نکته‌ای که هست این است که ممکن است اشکال کنند که اینکه این اشکال شده است که فعل صادر از متجری این فعل آیا دارای ملاک هست یا نه، ملاک محبوبیت و مبغوضیت. ملاک محبوبیت و مبغوضیت در نظر عقل با ند اون چه که ملاک محبوبیت و مبغوضیت در نظر شارع هست می توانیم بگیم یک چیز است. چرا؟ زیرا احکام شرعی تابع ملاکات واقعی است و عقل هم واضح است که بر اساس این که چون واقع بین است بر اساس این که اون چی که در به حسب وجود واقعی دارای مصلحت واقعی باشد ملاک حسن داشت، اون چی که به حسب واقع مفسده واقعی داشته باشد این تعبیر میشد به این که ملاک چی قبیح در اون وجود دارد. این مطلب را ما میتوانیم بیان بکنیم، ولیکن حرف در این است که آیا صرف این که شیء دارای عنوانی که دارای مصلحت است یا دارای مفسده است اگر نباشد، میتونیم بگیم که این بحث به واقع ملاک ندارد؟ میتونیم این حرف رو بزنیم؟ چون ممکن است اونچه را که به نظر عقل ملاکی در اون نیست، این خطا کرده باشد و به واقع نرسیده باشد. احتمال خطا که هست، لذا در باب تجری در این حالی که این قطع به این دارد که این مخالف با واقع با نظر مولاست و حرام است، ولی به حسب واقع اینجوری نبوده است، خلاف اون چرا که نظر مولا باشد نبوده، قطع به این دارد که این فعل حرام است و به اعتقادی به این که حرام است انجام میدهد، اما به حسب واقع حرام نبوده است. خب واضح است که اینجا نمیتونیم بگیم طبق قطع این شخص این واقع دارای ملاک قبیح باشد، بلکه نه، واقع تغییری به واسطه این قطع پیدا نمی کند. این قطعش میخواد مطابق با واقع باشد، چیزی اضافه نمی شود. برخلاف واقع باشد، چیزی از واقع کاسته نمی شود. پس این قطع تغییری نمی دهد واقع را اما هو علیه. چرا؟ چون این قطع جز طریقیت نقش دیگری ندارد. لذا می فرمایند اگر مراد از این ملاکی که در اینجا بیان شده است که صاحب کفایه مطلب سومی که داشتن این بود که فرموده بودند اون چرا که شخص متجری انجام می دهد او ملاک محبوبیت و مبعوضیت نیست، اگر منظور از این ملاک ملاکی باشد که به نظر عقل ملاک است، جهتش همین بود که عرض کردیم، و اگر مراد از این ملاک ملاک به حسب نظر شارع باشد، چرا ملاک عقلی را میزان و معیار قرار ندادن؟ از این باب که عقل قاصر است از اینکه همه جا به ملاکات واقعی راه پیدا بکند. بعضی جاها ممکن است ملاک واقعی را بفهمد، ولی در بسیاری از موارد است که عقل چون نمیتواند، لذا بحث تعبد به میان میاد. این تعبد معناش این نیست یعنی ملاک ندارد، یعنی ما چون واقف به واقع نیستیم و راهی به واقع نداریم تعبدن قبول میکنیم، ولی برای اون کسی که واقع رو میبیند دیگه تعبد نیست. برای اون که واقع رو میبیند میفهمد که این حکم کاملا طبق ملاک بوده است. پس ملاکی که صاحب کفایه نفع کرده است، فعل متجربه، این فعل دارای ملاک نخواهد بود من المحبوبیت و المبغوضیه، مراد ملاک شرعی باشد. این اگر مراد باشد، اشکالش این است که فعل اگر ملاکش معلوم باشد از دو حال خارج نیست، یا ملاک فعل متجربه معلوم است یا ملاک او مجهول است. چرا؟ چون میزان را ملاک شرعی دانستیم، یعنی یا ما به ملاک شرعی رسیدیم یا به ملاک شرعی نرسیدیم. این عبارت نقره فرمایش مرحوم عاشقه، اون فعل متجربهی که میزان در موجب ملاک محبوبیت و مبغوضیت نیست و نفی کرده از صاحب کفایه اینکه او ملاک باشد برای محبوبیت و مبغوضیت، ما سوال میکنیم، میگیم مراد شما از این ملاک ملاک شرعی است، یا به اون ملاک شرعی ما میرسیم و برای ما معلوم است، یا اینکه به اون ملاک شرعی نرسیدیم و برای ما مجهول است. از این دو حال یه خارج نیست. اگر اون فعل متجربه که میزان از ملاک ملاک نفی شده است، ملاک محبوبیت و مبغوضیت او را به حسب وزان شرع این را نفی کردیم، اون ملاک برای ما معلوم اگر باشد و این ملاک مانند عنوان عارض بر این فعل جنبه عنوانیت فقط داشته باشد و به عنوان غرض و غایت به حسب وجود خارجی نباشد، یه فرضم همینه. خب اگر اینجوری باشد، این فعلی که به عنوان غرض و غایت نیست بلکه به عنوان مانند عنوان مقتوع است، یعنی تحت این عنوان باید از برای انسان صادر بشود، اینجور باشد، یعنی ملاک مانند عنوان مقتوع بهبودن. عنوان مقتوع بهبودن چه عنوانی بود؟ یک عنوانی بود که تحت دائره متعلق فعل قرار گرفته بود، خب این عنوان که متعلق فعل قرار دارد غیر از عنوانی است که از غایات افعال است. چرا؟ چون غایات افعال و اغراض افعال لازم نیست انسان التفات داشته باشد تا چه برسد به این که در دایره اختیار انسان قرار بگیرد. شما لازم است که حتما به غایت فعلتان توجه داشته باشید. فعل اگر دارای غایت خاصی است، بعد از صدور فعل اون غایت مترتب می شود، ترتبا قهری، یا چه التفات باشد چه نباشد، چه نسبت به او قصد تعلق بگیرد چه نگیرد. اگر ملاک فعل در مورد فرض این چنین باشد که این ملاک، یعنی بگیم به قصد ملاک، چون فرض بر اینه که میخوام بگیم عمل را به قصد اون ملاک انجام داده است تا محبوبیت پیدا کرده باشد یا مبغوضیت، پس واضح است نقش ملاک در اینجا در این فرض نقش عنوان مقتون بودن است. همون جوری که در فرض بحث ما تا عنوان مقتون بهبودن نیاید بحث تجربی معنا ندارد، یعنی باید قطعه به این پیدا بکند این حرام است و با چنین قطعی مرتکب بشود. این اون ملاک هم مانند عنوان مقتون بودن این چنین باشد. اگر اینجور شد، خب غرن این عنوان باید در دائره متعلق معلغست اتیان بشود و صدور این عنوان باید با قصد باشد. چرا؟ برای خاطر این که فرض این است که شما محبوبیت را مبنی بر صدور این فعل دانستین به عنوان انهو چی؟ مقتوعون، و به عنوان انهو زوملاکن خاص. پس همون گونه که قطع به عنوان عنوانیت و طریقیت در اینجا اخذ شده است در دائره متعلق، اون ملاک هم به عنوان خاص در دائره متعلق قرار میگیرد. چرا؟ برای خاطر اینکه فرض این است که این در دائره متعلق است. اگه در دائره متعلق آمد، یعنی اون چیزی که مکلف باید ازش صادر بشود یا باید ترک بکند، باید ان اختیار این باشد. حالا سوال این است که ملاکات آیا مانند عناوین هستند، از امور اختیاری هستند و از امور قصدی هستند، یا اینکه نه ملاکات اصلا ربطی به قصد ندارد؟ واضح است که ملاکات امور نفس الامری هستند در نظر شارع، و اینا تابع وجود واقعی فعلند، چه اینکه این فعل اهم از اینکه این فعل معلغست اتیان بشود یا بلاغست. مثلا اگر کسی خمر واقعی را شرب کند، آثار خمر واقعی بر او مترتب میشود که تعبیر میکنیم از اون مفاسد به عنوان ملاک. این ملاک اگر ان علم و اختیار صادر شد مترتب میشود یا نه؟ چند علم به اختیارین باشد چه بلا علم و بلا اختیار باشد فرقی نمی کند. بداند شخص خمر است و شرب کند، اون آثار هست. نداند هم اون آثار هست. بعد از آنی که دانست با میل و رغبت اتیان کند یا بدون میل و رغبت باشد فرقی نمی کند. در جمیع صور اون آثاری که مترتب بر وجود واقعی خمر شد که اسمش به عنوان ملاک شرعی نامیده می شود، اون اثر مترتب می شود و ربطی به اختیار انسان ندارد. پس اگر این نیست، آوردن اموری که این عمده اشکال است، آوردن اموری که ترتب اونها هیچ معلول علم انسان نیست تا چه رسد به اختیار اون، او رو در دائره متعلق وجهی ندارد. پس اگر مراد از ملاک ملاکات شرعیه باشد، این که صاحب کفایه فرمودن فعل صادر از متجری نمی شود ملاک برای محبوبیت یا مبغوضیت باشد، به این معنا باشد، این به این معنا به همین جور که بیان شد صحیح نیست که ما بخواییم ملاکات واقعیه را در دائره متعلق فعل مکلف قرار بدیم. چرا؟ چون که اون ملاکات نفس الامری تابع وجود به حمل شایع به اصطلاح فعل مکلف است و ربطی به این عناوین از قبیل عنوان قطع یا عنوان اینکه این فعل دارای اون ملاک است نخواهد بود. پس این عناوین چه عنوان قطع باشد چه عنوانی که از ناحیه اون ملاک پیدا میکند، هیچ این از این عناوین تأثیری در ترتب اون ملاک ندارد، چون ملاک ملاک واقعی و نفس الامری است و ملاکات واقعی تابع افعال به وجود واقعی خودشان هستن با قطع نظر از عناوین عارضه، چه عنوان علم باشد چه عنوان اختیار باشد. پس اینکه ایشان می‌فرماید باید ان علم و اختیار باشد وجهی بنابراین ندارد، اینم اشکال این هست. در اینجا یک اشکالی می‌شود کرد و اون را تحت عنوان دعوا مرحوم هاشم رضوان الله بیان کرده است. ممکن است کسی توهم کند که آقا قطع با سایر عناوین فرق دارد. بعضی از عناوین است که التفات و توجه به اونها لازم است، ولی عنوان قطع چیست؟ عنوان قطع ظهور و انکشاف است. این ظهور و انکشاف در نزد نفس شخصی که میخواد اتیان به عمل بکند اگر مقطوع اوست فاصل است، و در مثل قطع که این وصف حاضر برای نفس است و حاصل برای نفس است التفات لازم نیست. این برخلاف سایر عناوین است. بعض از عناوین است که عنوان او باید ملتفت الیه باشد، مثلا فرض کن عنوان خمریت، ولی عنوان معلوم بودن این لازم نیست که علم به علمم بیاد رو کار. نه، همینقدر که شخص ظهور دارد برای او خمر، میتونه بگیم که اینجا علاوه بر این که عنوان خمریت هست اون ظهور و علمم هست، اما علم به این علم دیگه لازم نیست به پیدا بکند شخص، بلکه نفس ظهور انکشاف حاصل شد علم هست. این ملتفت باشد به این عنوان یا ملتفت نباشد، خلاصه میخواد فرق بگذارد متوهم بین عنوان قطع و علم از یک طرف و سایر عناوین. سایر عناوین عارضه بر فعل احتیاج به التفات دارد، قصد دارد، ولی عنوان علم این مزیت درش هست که چون نفس علم عبارت از حضور و ظهور و انکشاف لدن نفس، این حاصل هست دیگه، التفاتی بود دیگه لازم نیست. خب بنابراین ما می توانیم عنوان مقطوعیت را دخیل بدانیم در باب تجری به این جهت، و دخالت او هم هیچ ترتبی بر التفات به او ندارد برخلاف سایر عناوین. این اشکال از این دو اشکال جواب می دهد. حاصل جواب این است که می فرمایند عنوان علم درست است، این تفاوت با سایر عناوین دارد، ولی حرف در اینه که یه وقت است که ما این عنوان را مثل غایات مترتبه بر فعل میدانیم، مثل لوازم قهریه مترتبه بر شیء میدانیم، مثل اغراض شیء میدانیم. شما غرض باید حتما مد نظر باشد از ابتدا تا انتها؟ نه، فرض کنین هدف شخص از نجاری اینه که یک پولی گیرش بیاد امرار معاش کنه. آیا موقعی که دارد در و پنجره می سازد و کار نجاری رو اشتغال دارد باید همش اون هدف در ذهنش باشد؟ نه آقا دیگه، باز آقا وقتی که اصلا دارد کار می کند هیچ التفاتی به این که این به چه هدفی دارد این کار می کند اصلا التفات رو ندارد. یا مثلا بنا ساختمونی داره می سازد، درست است غایت اصلی او از این افعال رسیدن به اون پول هست، اما در مقام عمل هیچ التفاتی ممکن است در ذهنش از اول تا آخر نیاد. مخصوصا اینایی که ماهیانه مثلا مزد دریافت میکنن، سر ماه که میشد حواسش هم میشد ها عجب حالا ماه شده بود بریم مثلا چی مزدمانه بگیریم. اینطور یک بعضی از امور است از این قبیله که اینا اغراض تعبیر میشود، به غایه و به عنوان غایه تعبیر میکنن، که این غایات و اغراض از امور مترتبه بر فعلند و نیازی به این که التفات به اونا باشد نیست. آیا عنوان علم از این قبیله که التفات لازم نداشته باشد؟ اگر اینجور باشد بر، ولی فرض بر این است که شما این عنوان را آوردید در دائره متعلق فعل مکلف، چیزی که در دائره متعلق قرار گرفت، متعلق حکم قرار گرفت، باید چی؟ معلوم باشد اولا، باید با التفات و اختیار از شخص صادر بشه. و ثانیاً پس اگر عنوان قطع در متعلق تکلیف قرار گرفت، این عنوان مثل خود اون متعلق، چون جزء متعلق شده است، این باید ملتفت الیه باشد و این فرق دارد با قطعی که در دائره متعلق قرار نگیرد، بلی اونجا التفات لازم نیست، ولی قطعی که در دائره متعلق حکم قرار گرفت التفاتی به این قطع لازم است، چه این که التفات متعلق لازم است. پس این فرق گذاشتن هم نفعی به حال این صاحب کفایه و امثال او نخواهد گذاشت و فایده‌ای در این مقام ندارد. تتمه بره بحث از شما فردا. صلی الله علیه و آله.